بازخوردی از جامعه میگیریم، نشون میده که بحث اجاره‌داری ما و به عبارت نظام اجاره‌داری در کشور ما یک نظام معیوب هست. خب این نظام را داریم، یعنی این نظام وجود داره، ولی خب نظام بسیار
معیوبه. این ساختاری نیست که بشه روش
واقعا معیوبه، ناکارآمده و نمیتونه واقعا، علارغم این که ما خب مسکن کم نداریم، کم داریم ولی نه اونقدر که نداشته باشیم. متأسفانه همین مسکنی هم که داریم در یک نظام معیوب اون کارآمدی را نداره، فشار رو به مردم وارد میکنه.
شیوه همون واقعا شیوه های عرضه و شیوه های آماده سازی مسکن با مشکل. خود مسکن رو داریم، مسکن آماده ای نیست، مسکن در دسترسی نیست، امکانات رفاهی رو نداره و همجوری که جناب علی میفرمایید ما مشکل مسکن رو داریم ولی مشکلات عرضه و شیوه ها رو داریم.
بحث بعد این است که به هر صورت دولت مکلف و موظف، هم در قانون اساسی موظف شده و هم در قانون جامع ساماندهی و عرضه و تولید عرضه مسکن و هم قانون بعدش که در واقع قانون حمایت از جهش تولید مسکن بود، پارسال مجلس مصوب کرد و ابلاغ کرد، به بحث در واقع مسکن و لزوم تأمین مسکن در بخش‌های مختلف علل خصوص اجاره داری خب پرداخته شده. ولی ما متاسفانه از دولت، نه من واقعا عذرخواهی میکنم از هم شخص وزیر محترم راوشهر سازی گرادت دارم بهشون، هم همکاران قبلیمون در واقع این حوزه و وزارت خونه، من واقعا اراده ای و عزمی برای استفاده از این ظرفیت قانونی ندیدم و نمیبینم که این واقعا ظرفیت قانونی که ایجاد شده بهترین فرصت برای بخش تخصصی مسکن بود، برای حوزه سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی بود تا بتونه از این فرصت و بخش خصوصی، توان بخش خصوصی و سرمایه هایی که در کشور هست استفاده کنه در تأمین مسکن کشور. و واقعا ندیدیم این را، فرصت ها از دست رفت،
فرصت
ابر بهاری،
فرصت آفرینی و فرصت از ظرفیت ها فرصت سوزی شد متاسفانه.
از طرف دیگر هم باز در حوزه های دیگر مثل نظام مالیاتی، خب اونم به بخش بخشی است که تاثیرگذار هست، باز ما هیچ گونه روزنه امیدی حتی نمیبینیم
در عزم راسخی رو در این
اقدامات تشویقی. به هر شکل نظام مالیاتی یک بخش از دولت هست و بایستی خب با پیشنهاد و اجرای کردن مشوق‌های خاص برای مالکین، برای مجرها، باعث بشه که مردم واقعا رغبت کنن برای ورود به این بخش. الان فراری اند. ما در واقع در کشور و نظام مالیاتمون نظام مالیات گیری است، مالیات دهی نیست. فرق است بین مالیات گیری و مالیات دهی. وقتی در نظام مالیات گیری یک چیز رو همینجور دستوری ها، یعنی همینجور دستوری که برای اجاره بها میدن و واقعا این اصلا من میگم نه تنها ناکار آمده و در شایسته حتی دولت نیست این گونه ورود کنه. بابا شما سالهای سال این دستور 25% را دادید که درست اجرا شده یا مؤثر بوده؟
واقعا نظارتی نبوده که اصلا
نمیتونه
اجرا شده.
واقعا نمیتونه،
مکانیزم و ساختاری نبوده.
شما وقتی مردم رو در نظر نمیگیرید، جامعه در واقع جامعه که باش طرف هستید و این دستور میخوای بهش بدید در نظر نمیگیرید، خب شما نمیتونید امید داشته باشید دستور شما را اجرا کنم.
این آقای دکتر این یه رفع مسئولیت نیست، یعنی اعتبار یه اعلام یک نرخی که مراعات هم نمیشه و نظارت پسینی روش نیست، من فکر میکنم که فقط یک رفع مسئولیتیست.
واقعا همینه، ولی من فکر میکنم یکی از مشکلات ما باز در حوزه مالیاته که مردم گریزانند و این نظام مالیات گیری انشالله امیدواریم به نظام مالیات دهی تغییر بکنه و منطقی فکر کنن. امروز ما معضل و بحران بخش مسکن داریم. وقتی که ما بحران داریم یعنی باید مدیریت بحران اعمال کنیم، شیوه های مدیریتمون شیوه های مدیریت بحران باشه. در دوره بحران هرگز ما نمیام در واقع با شیوه های معمول اقدام کنیم. اینم در واقع فقط من یک کدی میدم چون وقتم نداریم. قطعا هم مسئولین محترم اینها را میگیرن و میدونن در واقع چی میخوام بگم. ولی اگر ما بخوام در واقع یک راهکار مناسب همچون خانم دکترم فرمودن بدیم، یک واقعا پرهیز از صدور دستورهای تحکمی است، یک دوم عمل به قانون هست در این حوزه، قانون جامعه ساماندهی بله. و تولید عرضه مسکن هست.
بله.
واقعا همون قانون رو بیان اجراش کنن. من به طور جدی میگم بله. اینو و واقعا باور دارم بله. که ما در این حوزه کمبود منابع نداریم. ما بخش خصوصیمون را
بله.
نتونستیم بسیج کنیم.
درست میفهمم.
و بیاریمشون در یک مسیر در واقع مشخص با دورنمای معلوم قرارشون بله. بدیم که از این سرمایه های هم نیروی انسانی هم مالی بله. هم فرصت هایی که در بازار سرمایه داریم استفاده بکنیم. لذا تولید مسکن به خصوص در حوزه اجاره داری یکی از نیازهای ضروری کشور هست.
بله.
فرصتی که شهرداری ها میتونن در این زمینه در اختیار دولت قرار بدن.
بله.
خب نادیده گرفته شده. شهرداری ها هم زمین دارن، هم سازوکار لازم برای بله. این بحث دارن.
عزمی وجود نداشته، عزم راست
نداریم و
سپاسگزارم آقای دکتر.
لزوم تحول در نظام بله. اجاره داری و همینطور بحثی که حالا خانم دکتر فرمودن
بله.
خب فرهنگ جامعه ما عوض شده، سبک زندگی عوض شده.
بله.
باید اینو بپذیریم. ضوابط و مقررات و قوانین و
بله.
برنامه هامون در راستای همین در واقع فرهنگ امروز بحث جامعه دارد.
بله.
این رو در واقع داشته باشیم و من فکر میکنم اگر همشون میگم دولت
بله.
دولت ریل گذاری مناسب توی زمینه قرار
بله.
بده
ان شاء الله در قسمت دوم دوباره فرمایشات شما رو پیگیری کنیم، از نقطه نظرات خوب شما استفاده میکنیم. من فکر میکنم از طریق تماس تلفنی مرتبط شدیم با آقای مهندس سعید لطفی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه مشاوران املاک تهران. سلام علیکم آقای مهندس.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان عزیز. من در خدمتون هستم.
وقت بخیر. انشالله که شنونده برنامه ما هستید و صحبتایی رو که ما قبل از این میکردیم و حتما گوش دادید آقای مهندس، درسته؟
والا بند نوائب و زیاره شما هستم در مسئله مقدر. من متاسفانه شنونده نبودم.
بله.
من در خدمتم هستم.
خب عرضم به حضور مبارکتون که ما داریم به صورت مشخص روی راهکارهای اصلی برای کنترل بازار اجاره بها و همچنین واکاوی یک سری ابزارهای مالیاتی برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با عزیزان و مهمانایی که داخل برنامه حضور دارن صحبت می‌کنیم. در خدمت شما هم هستیم از طریق تماس تلفنی. به صورت مشخص آقای مهندس، من می‌خواستم از جناب عالی سوال کنم، شما که در بخش مشاورین املاک تهران مشغول هستید، اونجور که اطلاعات من میگه و اون خود من رصد کردم حالا این بخش رو ببینید، مشاورین املاک واقعا ساختار مناسبی برای ورود به بازار مسکن و انجام امور مسکن ندارن؟ و البته نظر من این هست، حالا شما بعدش میتونید نظر خودتون رو بفرمایید. واقعا ما به یک اصلاح ساختاری، من یه چیزی خدمتون بگم. ببینید آقای مهندس، ببینید واقعا الان مشاورین املاک ما از رشد فزاینده قیمت مسکن و از رشد فزاینده اجاره بها دارن سود میبرن و این نباید به این شیوه باشه و باید به این شیوه باشه که ثبات قیمت مسکن وجود داشته باشه و از افزایش معاملات سود ببرن. ببینید این یک مشکل ساختاری است. یعنی ببینید در مشاورین املاک به جایی که بیان ثبات قیمت، یعنی ما دیدیم در مراحل مختلف در بازه‌های مختلف خود مشاورین املاک هم میان تهیج میکنن بازار رو، میان افزایش قیمت میدن، میان قیمت‌های عجیب و غریب و بازار رو ناآرام میکنن و آشفته میکنن. من تو ذهنم بود که چرا واقعا مشاورین املاک نمیان ثبات قیمت ایجاد کنن، چرا نمیان از افزایش معاملات سود ببرن، چرا میان رو افزایش قیمت کار میکنن؟ اینو من میخواستم بفرمایید که آیا شما واقعا اعتقاد به این اصلاح ساختاری که باید در مشاورین املاک صورت بگیره دارید که ما به یه نتیجه مشخصی واقعا تو این قضیه برسیم؟ بفرمایید آقای مهندس.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که ببینید این که شما فرمایش میکنید و من حقیقتاً با تمام احترامی که به شما قائل هستم اینو بنده قبول ندارم. ببین این صرف اینی که بگیم فقط مشاورین املاک دارن دامن میزنن به این قضیه، اصلا این نیست.
بله.
خدمتتون عرض کنم که ببینید ما الان چند تا مشکل داریم سر راهمون، از جمله اینی که خب قیمت مسکن رفته بالا، نهادهای ساختمانی رفته بالا، دستمزدها رفته بالا، همه چی گرون شده. بعد قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کرده. از اون طرف هم قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن هست.
بله قبول دارم.
بله متاسفانه الان تو این اپلیکیشنایی که هست مالکین محترم میان به خاطر اینکه کمیسیون به مشاورین املاک ندن میرن برای خودشون آگهی میزنن و این آگهی ها رو مثلا میگه به متری فرض مثلا یک مقدار مشخصی هست توی هر منطقه‌ای این یک مقدار اضافه تر میزنه.
انتظار دارید که اینا منع شدن از این که این اپلیکیشن ها منع شدن از این که قیمت رو نمایش بدن و بعد از اون
فعلا دارن انجام میدن. خدمتتون عرض کنم که این یه مطلبه. مطلب بعدی مشاورین املاک همیشه آورنده قیمت پایین بودن. ببینید اینو حتما در جریان هستین، خودتون هم اشاره کردید که اگر قیمت ها پایین باشه معامله یک بلیه
در تعدد معاملات در تعدد قراردادها.
ولی ببینید الان دو ساله که دولت محترم و ستاد کرونا مبارزه با کرونا اومده گفته 25% شما اضافه بکنید، درسته؟
بله
و مالکین و مستاجرین خود به خود دارن تمدید بکنن و اصلا نیازی هم نیست که بخوام به مشاور املاک مراجعه کنم و اگرم مراجعه کنم کمیسیون آنچنانی نمیگیرم. پس چرا انقدر ما رشد قیمت داشتیم؟ پس اینی که شما میگید درد این نیست که مشاور املاک دارن قیمت رو بالا میبرن.
نه من به عنوان یکی از عوامل گفتم، قطعا عوامل دیگری هم آقای مهندس تأثیرگذار هست. من یکی از عواملی بله. که مربوط به ساختار قدیمی مشاورین املاک است.
مالکین نمیان قیمت کارشناسی شده بدن. بله. مثلا میاد یه منطقه قیمت مثلا میگم بابت فروشش 40 میلیون تومنه.
بله.
میاد مالک نگاه میکنه میزنه 42 میلیون تومن تو اون منطقه.
بله.
یکی دیگه 42 میلیون رو نگاه میکنه میزنه 44 میلیون تومن.
متاسفانه اینجوریه.
بدون اینکه معامله صورت گرفته بشه 4 5 میلیون تومن علکی قیمت رفته بالا.
بله. بیشتر هم هست. بیشتر هم هست متاسفانه. بله بله. به طور مثال
شما مشاور املاک اینجا مقصره. اصلا مشاور املاک نقش چی داره تو این وسط؟
نه خب مسلما مشاور املاک در اون عددی که مالک اظهار میکنه، ولی خب ببینید بازار اصلاح میکنه قیمت رو. وقتی که من عرضم این هست که اگر هم که مالک بیاد قیمتی رو به خلاف بذاره و غیر واقعی بذاره بازار خودش رو اصلاح میکنه، ولی باز هم ما دیدیم که مشاورین املاک میان اینا ملکو میزنن در اختیار کسی که قیمت بالاتری پرداخت میکنه.
نه خب این... ببینید مالک میاد میگه آقا قیمت من اینه.
بله.
من جای دیگه هم به من گفتن این قیمت، آقا اگر این قیمت نمیتونی من میرم جای دیگه. اینجا واسطه یا مشاور املاک کار این نیست که بخوای شما بگی اینجوری. ببین ما سال 85 اجاره داری حرفه‌ای رو نمیدونم حالا دوستان اگه اشاره کرده باشن مصوب کردن که صورت بگیره. آقا از سال 85 تا الان 85 تا لاقل آپارتمان تحویل میدادن، به اندازه 85 تا مستاجر کمتر میشد.
بله.
ولی چرا تا به الان یک دونه هم تحویل داده نشد؟
بله.
چرا ارگانهای مختلف و دولتهایی که گذشته نیومدن دست به دست هم بدن این کار رو انجام بدن؟ چرا نیومدن این کار انجام؟ بعد میان میگن آقا بخش خصوصی که راحت ترین و دم دست ترین بخش خصوصی هست و هیچ پشتوانه ای هم نداره به جز خدا و دوستانی مثل شما.
بله.
مقصر اصلی اینو بدونیم کار تمومه.
بله بله.
با مشاور املاک الان خودشون اکثر مشاور املاکی گرفتارن، کار نیست واقعا، تعداد معامله نیست. دو ساله الان رفتیم دیگه وارد سومین سال که مستاجر با مالکش اگر اوکی باشه میشینه توافق میکنه، اصلا بونگو هم نمیخواد بیاد قراردادش تمدید بکنه. بله.
خب مهندس شما اگر که عنایت بفرمایید و حالا اون مسائلی که مبتلا به مشاورین املاک هست و میتونن تأثیر گذار باشن رو این بازار، یعنی هم شرایط بازار رو بهتر بکنن هم واقعا با این بحثی که رکودی که میفرمایید هم بالاخره شرایط خودشون رو بهتر بکنن، اگر شما رو این قضیه پیشنهادی دارید بفرمایید.
ببینید ما الان این 25% که گفتن ضمانت اجرایی به نظر شما دارد یا ندارد؟
نه خب ندارد، اینجوری که ما واقعا به صورت واقعی در جامعه داریم میبینیم.
وزیر محترمش
بلد. را هیچ وقت بحث دستوری کارا نبوده.
بله بیان مشاور املاک از ما کارت بگیرن یا مجوز بگیرن. آقا ما زیر مجموعه وزارت سمت هستیم نه بلد. شما در واقع شما الان به جای اینکه بیاین راهی که ما رفتیم و
یعنی شما جزء صنوف هستید. بله
بله ما جزء
صنف مشاورین املاک. بله این مقدار تو سیاست گذاری ها این به قول من راه ها با هم فرق میکنه.
بله خدمتتون عرضم. ببینید ما الان به جای اینکه بیایم دنبال یه کارای همینجوری شو باشیم که بخوایم بیایم الکی بگیم آقا این کار انجام بدیم اون کار انجام بدیم، راهی که رفتیم و به خطا رفتیم رو بیایم اصلاح کنیم.
بله.
الان چه نظارتی هست به اینی که منی که فرضاً ماهی 10 میلیون تومان اجاره میدادم،
بله،
سال دیگه بیاد مستأجر یعنی مالک دل بکنه 12 میلیون و 500 هزار تومان. خیلی راحت مالک میاد حکم تخلیه رو به عناوین مختلف میگیره،
بله،
من مستأجر رو میگه بفرما بیرون، من میرم با یک مبلغ جدید میاد اجاره رو میده.
بله، خب بله.
این باید میومد مثل ببینید ما چند تا راهکار داشتیم، من عرض کردم توی برنامه‌های مختلف،
بله،
ما کد رهگیری رو که الان ما داریم میگیریم چون به جای اینکه بیایم با پلاک سفتی بگیریم میایم با کد پستی میگیریم، کد پستی رو، بله، بالا پایین کنن تمومه، ولی پلاک سفتی برای هر واحد
نمیتونن.
بله،
منحصر به فرد هست. بله
بله، منحصر به فرد مثل کد ملی میمونه.
درست
میگی. اداره محترم دارایی بدون کد رهگیری هیچ پاسخی نده، چه میدونم قوه قضاییه بدون کد رهگیری هیچ پاسخی رو نده، همه موظف بشن بیان کد رهگیری بگیرن. اگر بله، من مستأجر رو مالکم که 10 میلیون تومان مثلا اجاره دادم بگه شما بفرما بیرون،
اون پیشنهاد خوبی است.
سابقه 10 میلیون تومان من تو اونجا باشه،
بله،
به نفر بعد 12
تومان. پیشنهاد اصلاحی خوبی است. بله
بله، این به نظر میشه با یه راه حلی بره این کارو انجام بده.
بله بله، خب سپاسگزارم آقای مهندس. انشالله که در فرصت دیگه بتونیم خدمتتون باشیم و از اطلاعات خوبی شما استفاده کنیم. ممنونیم که در برنامه حضور پیدا کردید و بهره بردیم از فرمایشاتون.
ببینید من یه بله، کار خوبه دیگه این کد رهگیری رو بگم، اینی که ببینید الان صنف بنده که مشاور املاک باشه،
بله،
مالیات ارزش افزوده و مالیات بعد درآمد رو این واقعا کمر صنف ما رو شکونده، به خاطر اینکه جرایم مختلفی بندن میگه معلیس که اینقدر قرار داد بستی اینقدر قرار داد بستی، این اگه بیاد کد رهگیری و مبنا قرار بدن و بدونن که آقا تمام قرار داد و کد رهگیری داره، اصلا شفافیت هم ایجاد میشه.
بله،
یعنی هر کیم بخواد مالیات بده راحت میگه آقا من اینقدر کار کردم میشیتونش اینقدر میدم، نه اینکه بخوان یکی در بره بگه من اگر ننویسم اینجوری میشه ننویسم.
بله،
مردم رو باید بیاییم به راهش قانونمند کنیم، این سودش به نفع همه هست.
بله، سپاسگزارم آقای مهندس، به خدا میسپاریم شما رو، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خب با هم دیگه به یه آیتمی که همکارانمون تهیه کردن گوش میدیم و برنامه رو ادامه میدیم.
کنترل اجاره و تعیین اجاره بها دو مورد از کلیدی ترین موضوعات در حوزه ساماندهی بازار مسکن استیجاری از طریق وضع قوانین است که باید مورد توجه ویژه دولت 13 قرار گیرد، چرا که افزایش اجاره بها و مشکلات ایجاد شده برای مستاجران در سالهای اخیر به حدی بغرنج بوده که بخش زیادی از درآمد خانوارها تا رقمی بالغ بر 70% را به خود اختصاص داده و در نهایت موضوع تأمین مسکن را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی:
بعضن این نرخی که توسط مجران ما تعیین میشه با نرخ تورم همخوان نیست. از طرف دیگر بنگاه‌های معاملات املاک و یا دلالانی که در این حوزه فعال هستن با توجه به اینکه درآمدشون به این وابسته شده که درصدی از اون اجاره بها به عنوان درآمد اونها داره کسب میشه، انگیزه اونها برای افزایش این هم رو به رشد هست. خب با این شرایط از یک طرف هم مجران ما از این طریق دارن کسب درآمد میکنن و ما نمیتوانیم بگیم در شرایط اقتصادی اکنون با توجه به مستاجران نیاز به حمایت دارن ما مجران ما افزایش نرخ نداشته باشن، این هم یک تعاملی از شرایط اقتصادی است. اما میتواند مجلس و حاکمیت در این موضوع ورود بکنه که این افزایش نرخ در چهارچوبه نرخ تورم باشه.
در این میان تعیین سقف افزایش اجاره بها از سوی دولت مردان در سالهای گذشته و البته برای قراردادهای جدید در سال 1401 که هفته گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی برای تهران 25%، دیگر کلان شهرها 20% و شهرهای دیگر 15% تعیین و اعلام شد، در عمل مؤثر نبوده و از سوی مجران اجرا نمی شود. یکی از شیوه‌های مؤثر و مطلوب دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار زمین، مسکن و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن استفاده از ابزار مالیاتی است. از میان شیوه‌های مرسوم مالیات بر املاک، مالیات بر عایدی املاک، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در کشور نادیده گرفته شده است. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند یک ابزار تعادل بخشی و کنترل بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری و خروج مسکن از طیف مصرفی و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای صرف شود. اما در کشور به رغم تکالیفی که برای دولت در سالهای مختلف به منظور تأمین، عرضه و حمایت از مسکن استیجاری در نظر گرفته شده، تا کنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. لذا با توجه به تحولات مسکن و افزایش هزینه های تأمین مسکن و خروج توان خرید مسکن از استطاعت بسیاری از خانوارهای ایرانی در چند سال اخیر و با استناد به قوانین تدوین شده، لزوم مداخله دولت جهت ساماندهی بازار اجاره مسکن به شدت احساس می شود. این مداخله می تواند از جنبه های مختلفی مانند قانونگذاری و تنظیم سیاست، تامین منابع و اعتبارات و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.
خب، از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع راهکارهای اصلی برای کنترل بازار اجاره بها و همچنین واکاوی ابزارهای مالیاتی برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. اگر که دنبال کننده برنامه‌های ما بوده باشی، در قسمت اول رو بحث بازار اجاره بها صحبت کردیم و عواملی که در اون دخیل هست، و در این قسمت با توجه به همین آیتمی هم که عزیزان همکار من تهیه کردن و خدمتون ارائه کردن، به صورت مشخص میخوایم رو ابزارهای مالیاتی و وضع مالیات بر خانه های خالی صحبت کنیم و ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم واقعا چرا این کار به صورت مؤثر انجام نمیشه و گره هاش کجا هست و اصلا میزان تاثیرگذاریش رو بحث بازار اجاره بها واقعا چقدر هست. من تقاضا میکنم از آقای دکتر فاطمی اقدا برامون در این رابطه توضیحاتی رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، به هر صورت قانونگذار در قانون حمایت از جهش تولید مسکن که مکمل قانون جامعه ساماندهی در واقع عرصه در تولید عرضه مسکن هست، به صراحت این اهرم های قانونی را پیش بینی کرده برای دولت، ولی مهم اجرای درستی قانون هست. خود قانون قانون بسیار خوبی است، ولی اگر این قانون درست واقعا اجرا نشه و موفق نشه در اجرا، مثل بقیه موارد اثرات در واقع سو خواهد داشت.
ما مشکلی که چالش های عدم اجرای قانون رو ببینید، چون واقعا یک سال هست، یک سال و نیم هست من فکر میکنم ما وضع قانون انجام شده، اون سامانه املاک و اسکان
سالها مطرح بود،
به صورت جدی من عرض میکنم، اون سامانه املاک و اسکان هم تشکیل شده، یک سری ترغیب شدن که برن اطلاعات رو در اونجا ثبت کنن، حالا یک عده‌ای ثبت کردن، یک عده‌ای ثبت نکردن. اینو میخواستم بفهمید واقعا چالش های اجرای قانون چی بوده، یعنی چرا به این سمت حرکت نکردیم و به نتیجه مؤثر و مشخصی نرسیدیم تا اینجا.
ببینید، قانون مالیات بر خانه های خالی، خانه های لوکس، خودروهای لوکس که اینها تمام در بخش های بسته های حمایتی از طرح جهش تولید مسکن هست و انتظار می رفت که با اجرای این قانون بخشی از منابع مورد نیاز در ساخت طرح های نهضت ملی مسکن تأمین بشه. یک، همون موردی که حضرت عالی اشاره فرمودید، علارغمی که از سال تقریبا دولت نهم به طور جدی بحث سامانه های املاک و مستغلات مطرح شد، هزینه سنگین رونها شد، این سامانه در واقع رو اندازی شد ولی پیگیری نشد و بلا تکلیف مون، و تو این مدت هم به هیچ عنوان با حالا به طور خاص وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه تخصصی مربوط واقعا در تولید داده ها و آمار اقدامی نکرده است و شاید یکی از چالش های بزرگ بحث در واقع تولید آمار اطلاعات مربوط به بخش مسکن به خود مسکن خالی هست و مسکن های اجاره ایست. خب این یک نقص بزرگه، ولی به نظر من خیلی راحت میتونه این کار انجام بشه، حتی اگر افراد بعضی افراد نیان در واقع ثبت کنن.
از بنیادی ترین کارهاست، یعنی بحث زیر ساخت ها و اطلاعات بسازی. مثلا نمیشه بدون اطلاعات واقعا کار انجام داد،
واقعا همین. ولی زمانی که یک فرد میخواد بسازه میره در واقع مجوز ساخت از شهرداری میگیره، بعدش در واقع از دستگاه هایی که زیر ساخت ها را در واقع ارائه میدن مثل آب و برق و گاز و مخابرات میره در واقع باز امتیاز میگیره. زمانی که میرن در واقع بر بحث تفکیک اداره ثبت برای تک تک اینها سند صادر میکنه به نام. پس ما داده را داریم،
پایگاه داده ها
پس ما داده را داریم،
درسته.
تمام این داده هم در اختیار دستگاه های دولتی است،
دارن این
اداره ثبت داره، یعنی از اول شهرداری داره، بعد ادارات برق و آب و گاز و اینها دارن، بعد اداره ثبت داره. خب چرا واقعا اینا که همشون وصلن به هم و امروز نمیتونه کسی بگه از نظر زیر ساخت های در واقع الکترونیکی و تبادل داده ای ما مشکل داریم؟ نه، هیچ مشکلی نداریم. اینجا واقعا چرا عزمی و اراده ای نیست برای اینکه بیاد و از این در واقع
اطلاعات پالایش بشه راستی بشه، در کنار هم قرار بگیره و استفاده و مناسب از اطلاعات
یک بان
بشه،
اطلاعات جامع و کامل داشته باشیم. دوم، واقعا این قانون الان نزدیک به یک سال شدن بیشتر ازش میگذره. جا دارد مجلس محترم به طور جدی بیاد و آسیب شناسی کنه. آیا این قانون خود قانون مشکل داشت که در خوب اجرا نمیشه؟ یا نه، یا نقص
یعنی
در عواملش.
نظارت اجرای قانون نیست واقعا.
مجلس قانون رو وضع میکنه، بل میکنه. مثل بقیه نابا. و مجلس واقعا موظف و مکلف و اصلا تکلیف قانونیش هست، قانونی خودش هست،
بله،
که نظارت بر اجرای قانون داشته باشه. شاید این قانون واقعا نقصی داره، بله، که نمیتونه اجرا بشه،
بله.
خب این باید بیاد و بررسی بشه،
بله.
یک موضوع به خصوص مسکنهای لوکس هست،
بله.
حالا من خبری را در واقع میخوندم و پیگیر بودم که خب اینا طبیعی است، کسانی که
درست میفهمید
میرن قانون رو دور بزنن،
بله.
یا اینا مثلا میرن اجاره میدن به،
بله،
میگن ما خالی نمیگذاریم ولی اجاره میدیم به سفارتخونه ها. اصلا بحث مسکن های لوکس و خودروهای لوکس و لاکچری رو باید جدا کنن،
بله،
در این حوزه. اونا اصلا باید یک برخورد دیگری باشون بشه.
درست میفهمید.
اونها از امکانات کشور، از سرمایه های کشور استفاده کردن، زمین در واقع کشور استفاده کردن،
بله.
خب مسکن های لوکس و لاکچری و چند هزار متری را ساختن. خب اینا که نباید فرموله برخوردشون با فرموله یک واحد مثلا 100 متری 200 متری 250 متری یکی باشه. خب اینم یکی از نواقص قانونه،
بله،
که اینها باید واقعا به طور خاص دیده بشن و وصول بشن،
یک تفکیک مناسبی واقعا روی این قضایا صورت بگیره.
بحث بعدی واقعا بحثی که من
مرکز تصمیم گیری
تو بخش قبلی اشاره کردم،
بله،
این بحث در واقع نظام مالیاتی، سازمان مالیاتی و در حوزه مشوق‌های مالیاتی بایستی دولت، یعنی چاره‌ای ندارد بیاد یک سری بسته‌های تشویقی بده،
ولی سازمان‌های نظارتی و ترغیبی و تشویقی
بده
که ترغیب بشن،
ترغیب بشن و بیان و کمک
صاحبان
کنن
صاحبان سرمایه،
اصلا دولت را و کشور، بله، را در عبور از این بحران. حالا بعد که در واقع انشاءالله تولید مسکن به حد کافی انجام، بله، شد، واقعا ما اون فاصله بسیار زیاد بین نیاز انباشتمون و تولیدمون
امیدواریم اتفاق
بیفته ان شاء الله،
بله.
خب اون موقع میشه اومد برخوردهای روتین کرد، امروز نمیتونیم برخوردهای معمول با این موضوع داشته باشیم،
بله.
بایستی بپذیریم در بحران بخش مسکنی دولت از برنامه تولیدش عقبه،
بله،
متاسفانه بخش خصوصیمون رغبت پیدا نکرده، نیومده،
بله،
و سیاست ها شاید سیاست های اعلامی دولت و سیاست های اجرایی،
بله،
وزارت راه و شهرسازی خب عامل اصلی در این بحث بوده،
بله.
حالا زمانی که اینطور هستیم بیایم و از مردم واقعا در این بحث کمک بگیریم، از مجرها واقعا اگه دولت بیاد صادقانه وسط و از مردم کمک بخواد،
بله،
بگه آقا منم صادقانه در واقع جایی که بتونم شما رو کمک میکنم،
بله،
مردم هم فکر نمیکنم نیان واقعا، و این مردم نشون دادن
نیاز به یک سری سازوکارها و یک سری مکانیزمهایی داره که این قضیه هدایت بشه.
مهم دیگری که بایستی دولت بهش توجه کند، من خواهش می‌کنم اینو من توضیح بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آزادسازی قیمت‌ها یک ضرورت و الزام هست، هیچ کس نمی‌تونه منکر این بشه. و ای کاش واقعا دولت